بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قبل فرمودن بین که سر این که لقمان حکیم از فرزندش به عنوان پسرک من یاد کرده است، این کاف تصغیر و تحقیر نیست، کاف ترحم است و نشانه رحمت هم وصیت به چیزی است که سعادت را تأمین می کند. پس نشانه این که این کاف کاف تصغیر و تحقیر نیست، ترحم است، آن است که چیزی یادش داد که سعادت او را تأمین می کند. پس بهترین رحم کردن تعلیم خواهد بود، تزکیه خواهد بود، به ما فیه نجا. حالا این که شروع کرد به توحید آموزی، فرمود به این که لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، برای آن است که معمولا دعوت انبیا راجب نفی شرک است، نه اثبات ذات. لقمان حکیم اولین سخنی که دارد این نیست که خدا هست و به خدا معتقد باش، چون او مفروغ عن هست، مطلق قابل قبول است، محل اختلاف نیست، جا برای نفی نیست. مانندان اونجی که مزاحم هست همون شرک است، لذا حرفش مستقیما متوجه نفی شرک است، نه اثبات توحید. تو بحث های کلمه لا اله الا الله ملاحظه فرمودی که این لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، یکی موجبه و دیگری سالبه. یکی سالبه که اول انسان غیر سلب بکند، دیگری موجبه تازه مبدا رو بخواد اثبات کند. بلکه لا اله الا الله این کلمه طیبه یک کلمه است، یک جمله است، نه دو جمله. و این کلمه الله هم معنی غیر است، وقتی معنی غیر شد دیگر سخن از دو تا قضیه نیست. معنای این کلمه طیبه این است که غیر از اللهی که وجودش مسلم است و مفروغ عن، دیگران نه. لا اله غیر از اللهی که مسلم است، نه اینکه ما بیایم اول بگوییم که بت‌ها باطلن، بعد بگوییم خدا هست، که ذهن خالی باشد از نفی شرک و اثبات توحید. این چنین نیست. ذهن یعنی فطرت، این پر از توحید است، این غیر رو باید سلب کرد و راه نداد. پس معنای کلمه طیبه این است که غیر از اللهی که فطرت او را میشناسد و میپذیرد، دیگران نه. و این لقد به اصنافی کل غیر امتی رسول ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی این اصل را که فطرتی فطر شما همون را پذیرد این را بپرستید و دیگران نه. لذا وصیت لقمان سلام الله علیه این بزرگوار، این حکیم الهی، حرفش این است که لا تشرک بالله، یعنی اللهی که مسلم هست برای او شریک قرار ندید. اونگاه فهمود ان شرک لظلم عظیم، اگر ظلم شد ظلم مظلوم میخواهد، به کجا ظلم شده است؟ اعتقاد به شرک ظلم است و مشرک مظلم است، ظالم است، مظلومی میطلبد. میفرماد مظلوم مقام علمی است، این مقام توحید را انسان دارد ستم میکند، واحد را دارد تجزیه میکند، در حالی تجزیه پذیر نیست. به همین مناسبت وارد مسئله ظلم شرکی میشوند که چگونه شرک ظلم است. میفرماد سببش جهل است و این ظلم همون ظلمت است و تاریکی است و انسان جاهل ستم می کند، انسان جاهل از حق تجاوز می کند. و سبب این ستم که جهل است، ریشه اون جهل در این است که انسان وقتی یک حقیقت را در چهره های گوناگون می بیند، در مرایی گوناگون می بیند، وقتی به این آینه استقلال می دهد و این آینه صورت آینه را همتای اون صاحب صورت میپندارد، میشود مشرک. کاری که مال صاحب صورت است به این صورت آینه ای اسناد میدهد. در حقیقت همه اینها آینه دار جمال و جلال اون ذاتن، چیزی شریک اون نیست. و انسان وقتی درست بنگرد ببیند اوست در همه موارد که در کار انجام میدهد، غیر اوی در کار نیست. و انسان بیاید صورتی از صور را که ظهور اوست او را همتای این واجب قرار بدهد که بگوید اذن سبیکم رب العالمین. از این جهت این جهل منشأ پیدایش شرک است. مطلب بعدی آن است که شرکت اولا اونجایی است که هر دو بتونن کاری انجام بدن، اون هم کار در ملک مشا نه در ملک مفروض. پس اگر یه موجودی کاری از او ساخته نباشه، اصل وجود نداشته باشد، این شریک موجود نیست. این یک. یا اگر موجود باشد ولی در ملک مفروض و جدا کار انجام بدهد، قلمرو به نفوذش جدا باشد، این هم شرکت نیست، برای اینکه هر کدام کار خودشون و حق خودشون رو ایفا میکنن. اگر برای الف مثلا یه قلمرو خاصی بود و برای با یه مرز مخصوصی بود، هر کدام در منطقه کار خودشون فعالیت داشتن، این شرک نیست، چون هر کدام سهم خودشون رو دارن. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که باید یک منطقه مشاهی باشد، یک ملک مشاهی باشد که دو طرف در اونجا نفوذ داشته باشد. این سه مطلب. و اگر این دو طرف هر دو محدود بودن، جای شرک است. اما اگر یکی محدود بود دیگری نامحدود، این اطلاق او و عدم تناهی او اون شریک را طرد می کند، پس دیگه باز شرکت در کار نیست. این چهار مطلب. پس مشرک در حقیقت ظالم است و شریکی در کار نیست. یعنی این چنین نیست که او قائل بتواند ثابت کند که در ملک عالم اشاعی هست، یک گوشش رو خدا دارد، یک گوشش خلق و هر در این ملک مشا کار میکنند، بلکه او وقتی که در باره شرک اعتقادی ارائه میدهد، میبینیم جز ظلم چیزی دیگر نیست. یعنی هیچ کاره را سهیم همه کاره کرده است. این میشه شرک. مطلبی که باید اینجا تذکر داد، گرچه تو کتاب نیامده، این است که اصولا مشرکین این چنین نبودن که کارها را تقسیم بکنن، بخشی را به خدا بخشی را به غیر خدا. در ربوبیت و در معبودیت هم باز به شر حیزن، این چنین نیست که یه مقدار برای خدا یه مقدار برای غیر خدا عبادت بکنن، اون میشه ریا. وگرنه مشرک اصلا خدا را عبادت نمی کند، می گوید ما دسترسی به خدا نداریم، فقط این بت‌ها را عبادت می کنیم که وسائط باشن و شفعای ما باشن. اون مرائی است که یه قدری خدا را یه قدری غیر خدا را عبادت می کند. وگرنه مشرکین اصلا خدا را عبادت نمی کردن، فقط به فقط خالصا اصنام را عبادت می کردن. اون وقت چرا اینها رو میگن مشرک؟ سر این که مشرک برای اطلاق مشود این است که این عبادت که خالصاً مال خداست، همین رو خالصاً دادن به بت‌ها، نه اینکه یه قدری بت رو پرستیدن یه قدری غیر بت رو. اصلا بت رو غیر بت الله رو نمی‌پرستند. این فقط به فقط خالصاً صنم پرست است. این چنین نیست که نظیر یک انسان ریاکار یه قدری لله یه قدری غیر الله کار بکنه. این ریای شرک ریایی است. اما شرک مصطلح این است که اذن سویکم رب العالمین، اذن سویکم رب العالمین همان است که سوره توحید نفیش کرده است، لم یکن له کوهو احد. کار مشرکین این بود که اون توقعی که باید فقط از خدا می داشتن در مسئله ربوبیت، در رزق و شفا و تأمین سعادت امثال ذالک، اون توقع را فقط از صنم و وثن داشتن در کارهای جزئی. گرچه می پذیرفتن که کارگردان کلی عالم الله است، او رب العالمین است، گرچه می پذیرفتن که او رب الارباب است، اما رب اونها که مشکلات اونها را بدانه و حل بکنه اسنام و اوسان. اون خدای دور را که کاری با آدم نداشته باشه، از آدم مسئولیت نخواد، هیچ کسی این کار نمی کنه، هیچ کدوم از این مشرکین. خدایی در عالم هست، کل عالم را میگرداند، آسمون ها را و زمین ها را کلن اداره میکند. این رو همه مشرکین قبول داشتن، برای اینکه این دردسری نداشت. اون خدایی که مستقیما از آدم مسئولیت میخواد و انسان فقط باید او را عبادت کنه و قانون او رو امتثال کنه و به او حساب پس بده، اینجاست که مشرکین انکار میکردن. اگر خدای این چنین را قبول بکنن، باید وحی و رسالت قبول بکنن، باید معاد قبول بکنن. چون پذیرش وحی و رسالت، چون مسئله معاد مسئولیت داشت، اینا را قبول نمیکردن. فقط میگفتن او کارگردان کلی عالم است. اینجور خدا که از آدم کار نخواد، آدم هم نباید به او حساب پس بده، مورد قبول همه مشرکین هم بود. لذا می فرماد که در مسئله خالقیت اختلافی نیست. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ليقولن الله خلقهن العزیز الحکیم، امثال ذلک. اما او کاری با ما نداره، ما هم کاری با او نداریم. حالا این رو نه، ولی کارگردان کلی عالم اوست. اما این کارها کارهای افراد و اشخاص و مسائل جزئی به دست این بت هاست. این بت ها واسطن، راهی هم غیر از وساطت بت ها نیست، یک. و اینها هم در این وساطت و شفاعت مستقلند، دو. اما توحید میگوید که بله همین است. تقربشون در مسائل دنیایی است، یعنی حیاتشون، یعنی رزقشون، یعنی مالشون، اولادشون، امثال ذلک. سعادت را در همین میدانستن ولا غیر. مسئله شفاعتی که مشرکین میپذیرفتن که ها اولا شفعاء اونا اندالله، شفعاء دنیایی در دنیاست نه در آخرت، و خصوص ماده و مادی است نه مسائل معنوی. شفیع بشه تا خدا به ما مال و ولد بده، همین. وگرنه سخن اینها انهی الله حیاتنا دنیاست. شفاعت آخرت را که اینها معتقد نیستن، شفاعت معنویت هم معتقد نیستن. بله بله، اگر به خدا نزدیک بشیم برای تأمین مال و ولد است. لذا می فهمد که ایحسبون انما نمدهم بهی به مال و بنین نسار و لهم الخیرات. اونا خیر رو در مال و بنین می دانن ولا غیر، و تقربشون به خدا برای تأمین مال و بنین است و امثال ذلک ولا غیر. این کار هم فقط از بت ها برمی آید ولا غیر، و راهش هم پرستش بت هاست ولا غیر. این خلاصه حرف بت پرست است. این حرف را اون محققینشون از یه راهی جا انداختن، عوام هم از یه راهی. عوام از باب انا وجدنا آبا انا علا امن رو آثار باستانی رو جا انداختن. محققین گفتن خدا رو میشه شناخت؟ ما کجا و خدا کجا؟ دسترسی به او نداریم. خدا که نامحدود است که نمیشود او را شناخت، چی رو ما عبادت بکنیم با این بهانه؟ حرف محققین هم این بود و حرف عوامشون هم این بود. و اینها اصلا در هیچ کاری این بت خدا را نمی‌پرستند. حالا یه بحثی است در کریمه ما کان لله و یسر لشرکاهم، ما کان لشرکاهم فلا یسر لله و ما کان لله و یسر لشرکاهم. یه بحثی مبسوطی اونجا باید مطرح بشه که این آیه چی باید بگه. پس مشرک ذره خدا را عبادت نمی‌کرد، هیچ، در هیچ کاری. کاری که فقط به فقط مال خداست، این را برای غیر خدا دانستن خالصا، فقط به فقط به غیر خدا دادن. این است که گفتن اذ نسویکم رب العالمین، ما سنم و بسن را کف الله قرار دادیم که الله فمون لم یکن له کفوا احد. در قیامت اعتراف شدن این است که ما بد کردیم، اذ نسویکم رب العالمین. این حالا این یه مطلب بود تو پرانتز که این بسته شد. مصنف می‌فرماد به این که منشه شرک جهل است. اینا این صوری که در مرایا یافت شد این را شریک صاحب صورت قرار دادن، در حال کار مال صاحب صورت است. پس اگر چنون چه چیزی موجود نباشد که شریک نیست، اگر موجود باشد کارش جدا باشد که شریک نیست، اگر موجود باشد و کارشون مشاه باشد ولی یکی مطلق باشد دیگری محدود، بازم جای شریک شرک نیست. و چون ذات اقدس اله مطلق و تصرف است، مطلق و تصرف یعنی آزاد، یعنی رهاست، تلق است، تصرف او تلق است. وقتی تصرف او تلق بود جا برای غیر نمی گذارد، پس اصلا شرک معنا ندارد، برهان پذیر نیست. یک معدوم را نمی شود مبرهن کرد. لسان قرآن کریم این است که اصلا شرک برهان بردار نیست. همونطوری که وجود خود حق دلیل وحدانیت حق است، همونطوری که یه برهان صدیقین هست که از خدا پی به خدا میبرن، از آفتاب پی به آفتاب میبرن، آفتاب دلیل خود آفتاب است، ظلمت هم دلیل خود ظلمت است، ظلمت دلیل بردار نیست. در باره شرک تعبیر قرآن کریم این است که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان لهو اندربه لا برهان لهو فإنما حسابو اندربه. این من یدعو خبرش فإنما است، نه لا برهان له. این لا برهان له در محل نصب است، این جمله تا صفت باشد برای اله. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان لهو، این لا برهان له وصف لازم شرک است، شرک برهان بردار نیست. نه اینکه این خبر باشد برای من یدعو، معنا آیه اینطور نیست که من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان لهو این در ربه لا برهان له فنما حساب این در ربه. این لا برهان له وصف این دعوت باطل است. مثل این کسی بگوید به این که اگر کسی اربعه زوجی آورده است فلهو کذا، که این زوجیت وصف لازم اربعه است. من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان لهو فانما حسابه عند ربه. شرک برهان پردان است. اما ایشون می‌فرمان مشرک حقیقی آن است که از خود قرآن درس شرک بیاموزد. قرآن می‌فرماد قل ادعوا الله عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. شما یک ذاتی دارید که دارای اسماء حسنا است، اون اسماء حسنا او هم مطلق التصرفن، اونا همشون کارگرن و همشون هم در ملک مشا کار میکنن و همشون هم مطلق التصرفن. این میشه شرک ناف، که در حقیقت توحید وجود و وحدت وجود به این شکل برمیگردد. یعنی اگر شریکی هست خود اوست، اسمای اوست، نه بیگانه. یعنی رازق است و خالق است و رحمان است و رحیم است و اینا کار میکنن، اینها هم هموست، همه اینها همون ذات را دارن با وصف، اینا کار میکنن. خب بگو یا الله، این سراسر جوشن کبیر این شرک ناب است. الله شریک است، الرحمن شریک است، الرحیم شریک است، الخالق شریک است، الرازق شریک است. هر کدام از اینها را بخواهی منشأ اثر است. اینا هم هستن، هم مؤثرن، هم مطلق التصرفن. خصوصیات شرکت اشاعی این است و این روح مسئله است. بعد میفهمد شما از این شرک جزع نکنید، اون وقت معلوم میشود که توسل به اهل بیت علیهم السلام میشه توحید اینا و اون کارهای وثنیون و ثنویی میشه شرک. چرا؟ برای اینکه ما همونطوری که الله بخواهیم، الرحمن بخواهیم یا الخالق و الرازق بخواهیم میشه توحید. چه صفت ذات بخواهیم، چه صفت فعل میشه توحید. تمام این فرازهای دعای نورانی جوشن کبیر ببینید بخش مهمش اسماء فعل است. این اسماء فعل را از خارج ذات انتظام میکنیم. خارج ذات باید یک ذوات نورانی باشن که به مقام فنا رسیده باشن، خودشون حساب نداشته باشن، دست اونها دست الله باشد و امثال ذلک، تا وقتی اونها رو میخوانیم یعنی داریم خدا رو میخوانیم در این مرحله. خالق و رازق و قابض و باسط اسماء فعلیه خدا هستن، یه مقدمه. صفت فعل حتما بیرون از ذات است، این دو مقدمه. اون ذات اگر استقلال داشته باشد هرگز نمیتواند مظهر فعل حق باشد، این سه مقدمه. و تنها کسی که به این مقام کمال بار یافتن اطلاعی طاهرن که به مقام فنا رسیدن، این چهار مقدمه. پس توسل به اینها در حقیقت همون اسماء حسناست. لذا از امام صادق سلام الله علیه شد نحنو و الله الاسماء الحسنا، این گونه از روایات فراوان دیگر، نحنو و الله الاسماء الحسنا، که لا مثلا یقبل الله عبادتا الا بمعرفتنا، یا لا یقبل عمل الا بمعرفتنا. منتها آدم باید بدونه که وقتی که بنا متوسل میشه داره چی میگه. اگه این اصول گذشته رو از ذهن بگذراند و در نظر داشته باشد، اونگاه هم توسل کرده، هم استشفا کرده، هم شفاعت خواسته و هم توحید بود. این منزل لذی یشفع و انده الا به اذنهی، اونها چون معزونن، مثل اینکه خدا به خالق اذن داد، به رازق اذن داد، به شافی اذن داد. انسان میگه یا شافی، یا کافی، یا خالق، یا رازق. اینا اسماء حسنای حقه. حالا متن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اونها دو تا تفاوت جوهری داشتن با موحدین. یکی این که ما دسترسی به خدا نداریم، توحید میگوید که اقرب و الیکم من حبل البرید. دیگری این بود که این آلهه در وساطت مستقلن. توحید میگوید که این لا یشفعون الا به اذنه. چرا اینها میگفتن به اینکه اینها منشأ اثرن و این چه نبود که کسی به اینها اجازه بده. این تقریب صفت اینهاست، این شفاعت وصف قدرت اینهاست. اینها شفیعن، کسی شفاعت را به اینها نداد، کسی مقرب بودن را به اینها نداد. ما هاولای شفعاءنا عند الله و ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این کارها را به این بت‌ها اسناد می‌دادن به نحو استقلال. لذا قرآن آمده گفت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت رو نفی نکرده، بدون اذن نفی کرده. اگر اونها هم قائل بودن شفاعت با اذن است، دیگه نزاعی در کار نبود. قرآن از این که آمده فرمود اینا معزون نیستن، شفاعت با اذن درست است، بی اذن درست نیست. اگه اونها میخواستن بگن به این که ما هم همین حرفی داریم، که نزاعی در کار نبود. قرآن از اونها دلیل طلب میکنه، تا مود یا برهان عقلی بود ارائه بدی یا برهان نقلی. ایتونی به کتاب قبل هزا و اثارت من علم کندم صادقی. بلاخره حرف یا باید به وحی تکیه کنه یا با برهان عقلی تکیه کنه. شما هیچ دلیل در این مسئله ندارید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یه ذات مستقل داشته باشه مقام فنا نرسه، مظهر فعل حق نیست. پس مستقل نیست، باید مقام فنا برسه که ما فعل خدا رو در او ببینیم، نه فعل خودش رو. در بحث دیروز مسئله ذره و مثقال ذره مطرح شد، مثل اینکه اون بحث تموم شد دیگر و اما تسخیره رسیدیم دیگر. اما آیاتی که بنا بود دیروز خونده بشه موفق نشدیم. در قرآن کریم مسئله ذره در چند مورد مطرح شد. اولین جایی که طرح شد سوره مبارکه نساء است، که در سوره نساء فرمود خدای سبحان به مثقال ذره ستم نمی کند. آیه 40 سوره نساء است که ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. اینجاست که مرحوم امیراسلام تو مجمع وقتی اقوال نقل میکنه، اولین قول این است که ذره هی نملت الحمراء و صغیره التي لا تكاد ترى بالعين. و مرحوم ابوالفتوح رازی هم اینجاست که اولین قولی که از ابن مسعود نقل میکنند از ابن مسعود است، وقت ذره هم اون مورچه خردیست که مثلا کذا و کذا، بعد اون هوا بودن و اون ذرات پراکنده هوا رو به عنوان قول دوم از ابن عباس نقل کن. این یک جا. مورد دیگر هم همون سوره مبارکه زلزلت است که ازا زلزلت ارض و زلزال ها و اخرجت ارض و اسقال ها، اونجاست که همون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اما چند مورد دیگر هم هست که ذره و کمتر از ذره در قرآن کریم آمده است، مثقال ذره او اصغر. این دو جا که سخن از مثقال ذره او اصغر هست باید تبیین بشه که یعنی که در سوره مبارکه یونس آیه 61 این است که و ما تکون من شأن فی شأن ما تتلو من هم القرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا استفیزون فی و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. معلوم میشه اصغر از مثقال ذره هم فرض میشه، چون که مشابه این تعبیر در سوره مبارکه سبع هم آمده است. در سوره سبع آیه 3 این است و قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. پس اصغر از ذره هم داری، اگر چنون که منظور از این ذره همون قول دومی باشد که از ابن عباس نقل شده است که یک مقدار خاک را گرفتند و بعد به زمین ریختند و اون گرتی که مونده است در دستشون رو تکون دادن، نفس کردن اون گرد ها، نه خاک، اون گرد را که پراکنده کردن، گفتن این ذره است. اگر اینها باشد یا اون چه که ابوالفتوح رازی دارد به این که وقتی انسان روزنه آفتاب رو ببیند اون ذرات ریز به چشم میخورد اون باشد، اینها هم اصغر دارند. و اگر اون نملی که لا تکاد و تراب العین باشد او هم اصغر دارد، برای که هر کدام از اینها باشند بالاخره کلن جزئی دارند، جزئی لا تجزا که نیستند، ولی ما نتوانیم تقسیم بکنیم. اگر نمله باشد اعضا و جواره او اصغر از خود اوست، اگر این ذرات پراکنده و گرد باشند اجزای او باز اصغر از اوست. علی حال اصغر از ذره فرض دارد، اما بنابر این که منظور از این ذره همون نمله صغیری که لا تکاد و تراب بالعین باشد، گرچه اصغر از او فرض دارد ولی اصغر از او دیگر متغذی نیست، غذاخور نیست، جزء اوست، پر اوست، دست اوست. اگر کوچکترین متغذی را بخواهند بیان کنند همین مسئله نملی که لا تکاد و ترا بالعین خواهد بود، اونم همین درسته که بله اونا هم لا تکاد و ترا بالعین است دیگه، بالعین مسلح است. نه اون دیگه هم نمله است، جزء نمال است، اینا اصنافی داره نمال. اون لا تکاد و تکادو لا تکادو ترا بالعین ولو عین مسلح باز متغذی است. خب بله، ولی منظور آن است که اصغر از او داریم، اینه آیه سوره یونس و سبع اصغر از ذره را اثبات کرده است، چون در دعای صحیفه سجادی هم است که مثقال و ذره بل دونه ها داری. عمده این است، حالا ذره به هر معنایی باشد، ذره. البته از ابن مسعود نقل شده است که اون حیوان صغیر است که لا تکاد ترا بالعین، اما از سوره یونس و از سوره سبع برمیاد که اصغر از ذره داریم. در اینجا در این در خصوص در متن اینها به عنوان حیوان متغذی آمده، اونها به عنوان مثل ریز، چون آخر اصغر و منها همه مسائل حل میکنن دیگر. انسان به هر اندازه کوچکتر که برسد باز کوچکتر از او فرض دارد، لذا اصغر و منها شاملش میشه دیگه. چون آخر ذره رو بله چون ذره رو اولین قولی که نقل شده است در همین زیل آیه 40 سوره نساء، اولین قولی که نقل شده است از ابن مسعود این که ذره هی النمله الصغیره التي لا تكاد ترى بالعين. قول دوم آن است که گرد و اینها رو میگن ذره. بنابراین از جمع آیه سوره اذا زلزلت و از جمع و آیه سوره لقمان میخوام بگم ذره متغذی. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تصغیره اسم ابنه، اینجا رسیدیم بله، فتصغیر رحمه است نه تصغیر تحقیری، و نشانه ترحم هم این است که او را وصیت کرد به چیزی که سعادتش تأمین میکند، و لهذا وصاه به ما فیه سعادته اذا عمل بذاله. این تموم شد. مطلع بعدی که مبتدا آمد و خبر محذوف است به قرینه سیاق معلوم است این است: و اما حکمت و وصیته فی نهیه ایاه، فرزندش نهی کرد الله یشرک بالله فی ان الشرک لظلم عظیم. این حکمتش عبارت است تنبیه اوست. و اما حکمت و وصیته این متن است، فتنبیهون این شرح است. خبر در متن نیامده، محذوف شده به قرینه سیاق. فتنبیه لابنه ولکل من یسمع هذا الكلام تنبیه علی ان الشریک منتف فی نفس العین. این برهان نیست، چون توحید فطری است، این فقط با تنبه حل می شود. چرا شرکت فی نفس العین منتفی است؟ ازل عین الواحدت الاحدیه، ازل عین الواحدت الاحدیه هی ظاهرتو فی کل من الصور، یک عین است که در مظاهر گوناگون خودش را نشون میدهد. پس فجعل احد صورتین شریکن للاخرى، این اشتراکن للشیء مع نفسه، این شیء را با خود همون شیء شریک قرار دادن است. و هو ظلم عظیم. خب
این چه ظلمیه؟ یه نفر یک را از مال یک چیز قدره بده به خودش، وقتی که
بدترین ظلم، ظلم علمیه دیگر، که انسان چیزی را که نیست هست بپندارد، چیزی را که جهل است او را به جای علم بنشاند. و لما ذکر ان شرک ظلمون فلا بد من وقع علیه الظلم، وقتی ظلم شد ظالم خود مشرک می شود، مظلوم کیست؟ فمود قال و المظلوم المقام، این مقام علمی یا مقام حق تعالی به او ستم شده است. حیثون نعته، این مشرک نعته، منعوت کرد اون مقام واحد را بالانقسام، گفت این کار خدایی را انجام میدهد، در حالی که این در کار نیست، موجود نیست، هر چه از حق است که در مظاهر گوناگون ظهور میکند. بله، اون ظلم تکلیفی است در حقیقت. هر ستمی که میکنند به خودشون ستم میکنند، البته یعنی جان خودشون که جان فطری است و فطرتا موحد است، او را آسیب می رسانند. حیثو نعته بالانقسام، ای المظلوم هو المحل الذي وصفه المشرك الظالم بالانقسام الى الاثنینیت، در حالی که اون محل عین واحد است، قسمت پذیر نیست. ای والحال ان المحل القابل للصور والاضافات عین واحده لا تکثر فيها ولا انقسام. و سر ظلم بودنش هم این است که خود شی را کف خود شی کردن، یکی را دوتا کردن. فانه لا یشرک معه الا عینه و هذا غایه الجهل، همو را رقیب او قرار دادن. ای ول ان المشرک اذا اشرک مع الحق اله آخر لابد ان یکون اون اله مزعوم موجودن، یک مقدمه. و کل ما له وجودون فهو متحقق بالوجود الذي هو الحق، این دو مقدمه. پس هیچ وجودی نیست مال خود حق. فما اشرک معه الا عینه لا غیره، خود اون شی را شریک او قرار داد. و هازا عین الجهل بالحقیقت والاله، هم در حقیقت هستی جاهل است، هم در الوهیت جاهل است. خب و شرک عین جهل است. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له. و سبب ذالک، سبب این شرک پنداری این است. این سبب و ذالک متن است. شارح می فرماید که ذالک اشارتون، این اشارتون باید در حد شرحی نوشته می شد، نه متن. این اشاره متن نیست. شارح می فرماید که این کلمه ذالک اشارتون الى قول مصنف در جمله قبل که فرمود فانه لا یشرک معه الا عینه. ای و سبب و ذالک الاشراک این است که ان الشخص الذي لا معرفت له بالامر على ما هو عليه ولا بحقیقت شيء، کسی که از نفس الامر خبری ندارد، شأن اشیاء را هم نمیشناسد، این انسان اگر در برابر آینه قرار بگیرد، صور گوناگون مشاهده کند، خیال میکند همه اینها مؤثرند. ان الشخص الذي لا معرفه له بالامر على ما هو عليه، یک، ولا به حقیقت شیء زخت شیء، دو، یه انسانی که چیزی رو نمیشناسد و از نفس الامر خبری ندارد، از اختلف عليه الصور في العين الواحده و هو لا يعرف ان ذلك الاختلاف في عين واحدتين، اگر مرایی گوناگون و صور متعددی رو از یک شیء ببینه و نداند که اینها مظاهر همون شیء واحدن، جعل صورت مشارکتن للاخرى، این صورت را شریک صورت دیگر قرار میده، در حالی که هیچ کدام از اینها کاری نیستن، اون که کاره از صاحب صورت است و این شخص صورتی را شریک صورت دیگر قرار میده یا صورتی را شریک ذات قرار میده. فرق نمی کند حالا اون صورت دیگر هم مثل این صورت هر دو بیکارن یا نه این صورت را با ذات شریک قرار میدهد، هر دوش باطل است. فجعل از صورت، اینجا اگر الف لام نمی داشت اولا بود، فجعل از صورت مشارکتا للاخرى فی ذلک المقام، فجعل لکل صورت جزءا من ذلک المقام، در حالی که هیچ کدام از این صور نقشی ندارن. ای جعل العین الواحده الحامله للصور الوجودیه، اون عین را منقسما، قبلا نفرمودن که ما میگوییم یک حق است که مظاهر گوناگون دارد، اشاعره میگوین یک جوهر است که اعراض گوناگون دارد، منتها اونها این یکی را جوهر میپندارن و ما این یکی را حق میبینیم، نه جوهر. علم اینجا فرمود اون عین واحدی که حامل صور وجودی هستن، منظور حمل مصطلح نیست. همونطوری که یک شاخص در مرای گوناگون میتابد، حق تعالی در آیات گوناگون ظهور میکند. بعد این شخص جاهل جعل العین الواحده الحامله للصور الوجوديه را منقسما، فجعل لكل صوره جزءا از این صور. خب معلوم است که شریک بودن در چند مورد نیست. یک، اگر اون شی وجود نداشته باشه یا وجود داشته باشه ملکش مفروض باشه، جدای از ملک دیگری باشه، هر کدام سهم خودشون دارن، با شریک نیستن. سوم، بود وجود داشته باشه منطقه نفوذ هر دو هم مشاه باشه و هر دو هم معزون و تصرف باشن، اما اگه یکی تلق باشه دیگری غیر تلق، بازم جابر شرکت نیست. لذن فهمون به معلومون فی شریکه ان الامر الذي يخصه اي القسم الذي يخص الشريك را مما وقعت فيه المشاركه ان ليس اين القسم الاخر الذي شاركه اذ هو للاخر. منظور از شریک تا حال ثابت شد که باید موجود باشه. اگر موجود بود که وجود مال حق است، پس غیر حق شریک حق نیست. این یکی، باید یه سهم جدایی داشته باشه. سهم جدا که شد هر دو میشن محدود، اون که محدود است حق نیست. این دوتا باید نامحدود باشه، اون ملک مشا باشه، مفروض نباشه. وقتی که مفروض بود، حق که مطلق است، دستش باز است، لا اله نهایه است، پس جا برای غیر نمونه. این سه قسم. لیس این القسم الاخر الذی شارکه از هوبر لیل، قسم دیگر مال اون شخص دیگر است. از هوبر لیل آخر، لان الفرزن نزال کل قسم لیل آخر. فیزن ما سم شریکون فی الحقیقه، اگر هر دو موجود باشن و هر کدام در سهم افرازی خود کاری داشته باشن، جا برای شرکت نیست. چرا شرکت نیست؟ چرا فیزن ما سم شریکون فی الحقیقه؟ برای اینکه فئن کل واحدین علا حزهی مما قیل فیه ان بینهما مشارکتن فیه، اگر دو شی باشن، هر دو موجود باشن، منطقه نفوذ اونها جدا باشد، مفروض باشد، هر کدام در سهم خاص خودشون کار بکنن، این دیگه شرکت نیست. فئن کل واحدین از این دو شریک مفروض علا حزهی است مما قیل فیه ان بینهما مشارکتا فیه، هر کدام حز خودشون دارن، سهم خودشون دارن، در سهم خودشون کار میکنن، پس اینجا هم شرکت نیست. خب کجا شرکت است؟ و سبب ذالکه الشرکت المشاء، بود مشا باشد اون منطقه نفوذ، نه افراز شده. فقط در اینجاست و در این ملک مشا هم ما میبینیم یکی تلق است دیگری غیر تلق، پس جا برای شرکت نیست. و سبب ذالکه الشرکت المشاء است، ای سبب ذالک القول، ای القول به وجود شریک، ول اشتراک فی العین الواحده که غیر منقسم است. فقوله الشرکت المشاء خبر للمبتدا، که اون مبتدا سبب است، سبب و ذالکه الشرکت المشاء. و این کانت مشاعتن، حالا اگر مشاع بود، این آخرین فرض، و این کانت مشاعتن فانت تصرف من احدهما، گرچه خیلی از نسخ همین تصریف دارد، اما تصرف اولاست. فإن التصرف من احدهما یزیل الاشاعه، یکی متصرف باشد و دیگری هیچ کاره، جا برای ملک مشانه ایمانت که. ای و این کانت العین الواحدتو مشاعتن مشترکتن بین شریک این ایزن، تا تزول الاشاعتو ای شرکه اذا کان احدهما مطلق تصرف و الاخر لا تصرف له. یکی تلق است مثل اینکه مطلق الانان است، مطلق التصرف است یعنی مطلق الانان، یکی مطلق التصرف است یعنی مطلق الانان است، دیگری هیچ کاره. لذا قرآن کریم دارد که این هیل اسمان سمیتوما، این اسمی بی مسماست و شریک اسمی است که لا مسماله. اذا کان احدها مطلق التصرف و الاخر لا تصرف له ولا شک، این کبرا کلی این است، حالا صغرا رو زمینه کبرا میکنن، ولا شک ان الحق تعالی مطلق التصرف است فی العالم، پس فلا اشاعت فلا شرکت، هیچ چیزی با خدا، لم یکن له کوون احد. خب حالا این شرکت شرکی بود که باطل، اما شرک حقیقی چیست؟ شرک حقیقی این است، قل ادعو الله او ادعو الرحمن، هازا روح المسئله. روح مسئله شرک این است که اسماء حسنا همه کارن، همه در عین مشا کار میکنن و همه مطلق التصرف هم. ای بله ذات واحده است، اما این اسماء حسنا بعضها با بعض، این اسماء حسنا رو که بعضها با بعض می سنجن، اینا همشون مؤثرن در ملک مشا هم کار میکنن، مطلق الالهام هستن. الله این چنین است، الرحمن این چنین است، الله تعین از تعینات هویت مطلقه است، الرحمن تعین از تعینات هویت مطلقه است. اون هویت مطلقه زیر بناست، اینا تعیناتن. ای قولو تعالی قل ادعو الله او ادعو الرحمن، هو روح مسئلت شرکه و حقیقتها، روحش و حقیقتش در این است که دو امر باشن، منطقه مشا داشته باشن، هر دم مطلق و تصرف باشن. و ذالک را نه، اگر تقسیم کردین دیگه شرکت نیست. بله اگر بله اگر چنون چه الله و رحمان باشه شرکت هست، این یک. اسمای جزئیه باشه رو مبنایی که از ابو سعید خراز نقل کردن که هر اسمی حامل ذات است و همه چی را داره، رو مبنا با شرکت از دوتا نه، و اسمای جزئیه برسیم. اون که ذات که اصل است، بله درسته، بله، اما اون ذات که اصل است. این تعینات دو قسمن، یه قسم تعینات مطلقن که از اینها به اسم اعظم یاد می شود، یه قسم تعینات خاصن. در تعینات مطلق که اسم اعظم یاد می شود مثل الله و الرحمن، اینها که مطلق الانارن، مطلق التصرفن در ملک مشا. در اسماء جزئیه هر کدام سهم خاص دارن، ولی بنا بر مبنای ابو سعید خراز و دیگران که هر اسمی از اسماء حسنای ذات حق حامل ذات است و ذات همه اسما را در بر دارد، رو مبنا هم شرکت درسته. نه، اگر در اسماء جزئیه ما قائل شدیم هر اسمی کار خودش انجام میدهد و لاغر، اینجا دیگه شرکت نیست، چون روح این به افراز برمیگرده، مفروض است. نه مشاهم ای قولو تعالی قل ادعو الله او ادعو الرحمن، هو روح و مسئلت شرکه و حقیقت شرکه است. و ذالک لأن الشیء انما یتحقق به روح هلتی تربه، این اصل کلی است که هر چیزی با روح خود زنده است. و شرکت التي یثبتها المشركون امر وهمی لا روح لها ولا حقیقه، لذا اسمی به مسماست برهم پذیرم نیست، لا روح لها ولا حقیقه فی نفس الامر. اما و شرکت التي بین الاسمی کن، اسم الله هست و اسمی که اون اسم الرحمن است، اون شرکت امر حقیقی. چرا؟ لدلالت کل منهما علی الذات، و این ذات هم مطلق التصرف است. و هیه انما یستفاد و این شرکت حقیقی من احمل هذه الآیه، فکانت این آیه روح مسئلت شرکه، لذا فهمود هازار روح المسئله. و این مطلبی که ایشون اینجا فرمودن، هازار اشارت الى ما قال شیخ رضی الله عنه فی فتوحاته فی فصل اولیاء المشرکین بالله، اولیای الهی موحد محضن و مشرک در اسماء الهی. در اون فصل فرمود شما از این شرک جزع نکنید، چون این شرک عین توحید است. فلا تجزع من اجل شریک الذی شقا صاحبه، اون شریک پنداشتنی که مشرک را به جهنم برد، این اون نیست. شما اسماء الهی را شریک یکدیگر قرار میدید. فان ذلک لیس بمشرک حقیقتا، او مشرک نیست، او مشرک سوری است. و انت هو المشرک و الحقیقه، برای اینکه الله را با الرحمن شریک کردی، اونها صنم را با الله شریک کردند که از صنم کاری ساخته نیست. لانه من شأن شرکه اتحاد العید المشترک فیهاست، که در الله و الرحمن اسماء حسنا هست و در صنم و وثن نیست. فیکون لکل واحد الحکم فیه علی السوا، هر دو حاکمن و یکسانم حاکمن. و الا فلیس به شریک مطلق، اصلا شریک در کار نیست. بله نه، همین میگن روح مسئله است، قول الله عبد الرحمن. بله همین دو دیگه، یعنی شما نگوید یغوس و یعوق و نصر و ود، و بگوی الله الرحمن. اونها اسمای بی مسما هستن، یعوق و یعوس و نصر و ود و امثال ذلک نگوید. و هذا الشریک الذی اثبته شقی، این لم یتوارد مع الله علی امر یقع فیه الاشراک، این اسمی بی مسما است. فلیسه و مشرکن علی الحقیقه، بخلاف سعید، فانه اشرک الاسم الرحمانی را بل اسمی کن، اسم الله هست. روی این مبنایی که هر دو اسم اعظم درباره الله و الرحمن و آیم دلالت میکن، این یک مبنا. و بل اسماء کلها فی دلالت علی الذات و فی الجامعیت للاسماء و صفات، که رو همه عرفا نمیگفتن. بعضی ها نظیر ابو سعید امثال ذلک میگفتن به اینکه این اسماء خاصه هر کدام حامل ذاتن و این ذات سایر اسماء را در بر دارد. فی الجامعیت الاسماء فسبت فاو اقوا فی شرک من هازا، فی ان الاول که وثنی است شریک من دعوان کاذبه، که انهی الاسماء سمیتموها و هازا اثبت شریکن به دعوان صادقه. در سوره نساء دارد ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اون چون کاذب است مغفور نیست، این چون صادق است مغفور است. فغفر لهذا الشرک لصدقه ولم یغفر ذلک المشرک لکذبه، فغفر لهذا المشرک لصدقه ولم یغفر ذلک المشرک لکذبه فی دعوا، فازا اولا باسم المشرک من الاخر، والله هو الغفور الرحيم. الحمد لله.